محروم از اون نعمت ها نباشد، اهمیت اون و ارزش اون رو نمی فهمد.
نیم نگاه،
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مکرمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و ما بتونیم کمک بکنیم سلامتی رو حفظ بکنیم. اما حالا هوای این روزهای کلان شهرها به خصوص تهران با این شرایط تشدید آلودگی هوا به نظر میرسه که تعدادی از هموطنان عزیزمون رو که مبتلا به مشکلات زمینه‌ای هستند راهی بیمارستان بکنه. با این وضعیت آلودگی هوا و با این نادیده گرفتن اجرایی شدن تکالیف قانونی مربوط به کنترل آلودگی هوا، اما علاوه بر این مسائل ما اخیراً هم شاهد انتشار گزارشی بودیم مبنی بر اینکه ابری از متان بر فراز جنوب تهران مشاهده شده. اما خبری که منتشر شده مبنی بر وجود توده‌ای از گاز متان نزدیک به 5 کیلومتر جنوب تهران، گزارشی است که سازمان هوافضای آمریکا منتشر کرده، ناسا، و اینکه این ابر غول‌آسا مربوط به یکی از مکان‌های دفع زباله کلان شهر تهران است. بر اساس این گزارش ناسا تاکنون 50 نقطه را به عنوان منشأ انتشار گاز متان در جهان شناسایی کرده که جنوب تهران یکی از این مناطقه. اما اظهار نظر مسئولان رو که ببینید، مثل شهردار تهران، نشون دهنده این هست که خیلی هم با این گزارش موافق نیستن. اما اونچه که ما در این برنامه پیگیری خواهیم کرد اظهار نظر مسئولان مختلف هست درباره این گزارش و اینکه صحت و سقم اون تا چه حد هست و البته منابع علمی تا چه حد تایید میکنن که منبع و یا مکان دفع زباله‌ای منجر به انتشار گاز متان و تشکیل ابر متان در این حجم باشه به عنوان یکی از مناطقی که در دنیا گزارش شده. شما هم اگر پرسشی دارید از طریق 2265-2876 با ما مطرح بفرمایید. همینطور سامانه پیامکی 30102. اما اولین مهمان این برنامه آقای دکتر نورپور هستن که ریاست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران رو بر عهده دارن. آقای دکتر نورپور سلام به شما.
سلام از خدمت شما همکاران محترم و
خیلی خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. آقای دکتر، ما برگردیم اصلا به مباحث علمی و اینکه منابع انتشار گاز متان چه منابعی میتونن باشن و اینکه یک مکان دفع زباله تا چه حد میتونه به عنوان یک منبع انتشار گاز متان از نظر علمی پذیرفته بشه.
ببینید، من یه توضیح مختصر در مورد خود گاز میتان خدمتتون بدم.
بسن.
گاز میتان یک گاز آلاینده نیست، یک گاز در حقیقت گلخانه‌ای و گاز گرمایش جهانی است. حالا اینکه چطور همزمان با اجلاس کوپ 27 تغییرات اقلیم و شرایط دیگه‌ای که حالا توی جامعه محاکم بود اینو مطرح کردن، ناسا طبق اطلاعات کردی که از ماهواره‌اش که یه سامان ایمیت رو، یه تجهیزاتی که برای بررسی اثر ذرات معلق و ریزگردها روی تغییر اقلیم در حقیقت این دستگاه طراحی شده، ولی که اومدن با روش طیف سنجی هم کار میکنه، اومدن توده های میتان رو در آوردن و اومدن حتی پررنگ کردن که در ترکمنستان و ایران به اصطلاح خیلی شرط به اصطلاح خواهد و تحت عنوان سوپر امیشن مثلا مطرح کردن، این یه مقداری جای تأمل داره.
یعنی شما میفرمایید که یک مکان دفع زباله نمیتواند باعث انتشار گاز متان بشه؟
عرض میکنم خدمت شما، عرض میکنم. ببینید و تا زمانی که ما نتونیم اندازه گیری بکنیم، نمیتونیم در مورد نتایجی که این کاوشگر در حقیقت منتشر کرده اظهار نظر بکنیم. ولی نکته دومی که هست، الله خدمت شما از این سوال فرمودید،
آخه ما امکانات تکنولوژی که امیت رو داریم آقای دکتر.
بله بله بله، 100%. از قضا ما در کشور شرکت های دانش بنیانی که در قضا سازنده دستگاه های اندازه‌گیری گاز متان و سایر گازهای محیطی و حتی ایستگاه محیطی هستن رو در کشور داریم. الان خیلی از این ایستگاه در کشور نصب شده در جای مختلف، در شهرهای مختلف، در کارخانجات مختلف، ولی اگر شهرهایت هم درخواست کنی این ایستگاه در هر نقطه از تهران هم نصب میشه و پایش میکنه، مانیتورینگ میکنه.
بله، این مطلب که خدمتتون عرض کردم، میخواستم استناد بکنم اصلا به صحبت‌های آقای جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست. ایشون در گفتگویی که داشتن با یکی از خبرگزاری‌ها در واکنش به همین گزارش گفتن که مراکز دفن قدیمی به طور قطع قابلیت دفع گاز متان رو دارند. بله. و نمیشه این موضوع رو تکذیب کرد.
بله، عرض منو خدا. ببینید گاز متان یکی از منابعش، بله دقیقاً همین است. ما در به اصطلاح جایی که گاوداری ها هستن حسابشون،
بله
حضور شما مرسه، تو خود گاو به عنوان یکی از منابع اصلی در دنیا، خود به اصطلاح گاو که 4 تا میده داره، 4 مرحله گوارش داره. الان در اروپا فکر کنم 2-3 سال پیش مثلا پروژه یوروگاز اروپا بین چند کشور به تفاهم رسیدن انجام میدن، همینطور گاو که در دامداری هست ازش گاز متان بگیرن، یعنی گاز متان رو ذخیره سازی بکنن. این گاز متان هست توی محل دفن زباله، یکی از منابعش هست، میتونه باشه. ولی من عرض کردم اول از این خدمت شما در مورد میزان این بحث ما داریم که
بله که حجم این
بله
چقدر هست.
بله
خب باید با توجه به این که الان ما این مکان دفنمون یه مکان دفن عمده است دیگه.
بله.
و محل دفن زباله های ما قدیمی هستند و اصولا هم باز هم بر اساس اظهارات مسئولان، من خدمتون عرض می کنم، نه بحث شخصی، که بحث استحصال گاز و امکان استحصال گاز هم از اینها تأسیسات لازم شما نداریم. پس می توان نسبت به این گزارش، به هر حال ما باید یه ارزیابی داشته باشیم، نمیشه بی تفاوت بود نسبت به انتشار این گزارش.
نه همینطوری است، ما هم درخواست کردیم، ما هم پیشنهاد کردیم با به اصطلاح دوستان شهرداری که این آمادگی رو داریم در پارک فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه تهران که نسبت به اندازه‌گیری و یک سنجش دقیق که به صورت کمی ما پاسخ بدیم به این بحثی که ناسا مطرح کرده. چون
یعنی ما میتونیم همین طیف سنج تصویر برداری ما؟
نه نه، اصلا ما روش های دقیق اندازی، چون ببینید اون روش طیف سنجی که در حقیقت این سامان امیتی که روی ماهواره کاوشگرشون اصلا بوده، این در حقیقت اصلا برای اندازی و سنج متان نبود، اینا میخواستن ریزگردار هم زیگیر و اثر ریزگردار رو روی تغییرات اقلیم آب و هوا و اتفاقی اینا به این به اصلا نتیجه رسیدن. دیگه مقادیری که به صورت کانتورهای رنگ نتایج اینو منتشر کرده، مثلا تا 1400 پی پی ام رو نشون میده در اتمسفر، که ما به این شک داریم، این احتمال که متان در اتمسفر به صورت متمرکز تا اون ظرفیت بمونه احتمالش بسیار پایین، چون سریعا صعود میکنه میره توی ارتفاعات با جو. ببینید مستلزم یه اندازه‌گیری دقیق در فاز اول. و نکته دوم که شما اشاره کردید، ببینید خوشبختانه شهرداری یک دو سالی برنامه خوبی رو پیشرفت کرده، از زمین فکر کنم 2 هفته پیش بود که اولین ایستگاه MRFشون رو در حقیقت رسما رونمایی کردن.
چی هست این ایستگاه؟
ایستگاه MRF در حقیقت محل پردازش زباله است، میان اونجا زباله رو بسید بیجن که ببرم تو کریزک، ظاهرا 4 تا یا بیشتر به نقطه تهران در نظر هر دو سه منطقه را توی ایستگاه سرپوشیده جمع‌آوری بکنن، همونجا تفکیک انجام بدن، بازیافت انجام بدن. فقط اون بخشی که دور ریزه یا ریجکتی اصطلاح میگیم حضور شما هست که اونو منتقل کنه مثلا به زباله سود تهران یا چه بدم به کرزه هجری، که
یعنی حجم زباله دفنی ما کمتر بشه
به شدت به شدت. و حتی ما پیشنهاد کردیم که خود اون زباله ریجکتی، اونایی که به اصطلاح چی میگن دیگه، به اصطلاح نه شیشه است و نه کاغذ و به اصطلاح نه پلاستیک و نه فلز و اینا، اون دیگه ریجکتی مثلا مثل پوشاک بچه، اینا هم قرار شده حتی ما پیشنهاد کردیم خودشون استفاده آریف کنن، یعنی ریفیز درایت فیول میگن به اصطلاح سوخت مشتق شده از زباله سوخت بکنن، سوخت جامدش کنن، مثلا ببرن به کارخانه سیمان، مثال میگم، به صنایع که در دنیا مرسومه. و من فکر کنم خیلی امیدوار کننده است که الان دیگه شهرداری اقدام کرده با جدیت بره به سمت کاهش از حتی فراتر از اینا، برنامه این کاهش از مبدر دارن خیلی روش کار میکنن، زباله رو کمش بکنن.
درسته. حالا آقای دکتر فرض رو بر این بذاریم،
به اصطلاح آرادکو دیگه آرومارم چی بشه دیگه جمع بشه، وگرنه اونجا بر
خب جمع بشود که یعنی حجم زبالش اضافه نشه دیگه. الان مشکل مشکل مخاطرات زیست محیطی درسته. من اینو می‌خواستم باهاتون مطرح بکنم. فرض رو آقای دکتر فرض رو بر این بگذارید الان اون ستون متانی که طول حداقل 4.8 کیلومتر رو براش مطرح کردن، اگر که واقعیت داشته باشه و تاییدم بذاریم ما بر اساس فناوری که خودمون داریم و یا شیوه های سنجشی که خودمون داریم، مفهوم تشکیل این ابر متان چی میشه و نتایجش چی میشه؟
عرض کردیم یک گاز در حقیقت گرمایش جهانیست دیگه، مثل بخار آب. ببینید بخار آب نقشش چیه؟ اینا مولکولاشون در حقیقت چیه؟ یا گاز مثلا CO2، اینا پرتوهای طول موج کوتاه نور خورشید که از خورشید میتابه به زمین، وقتی منعکس میشه بازتابیده میشه به این مولکولا میخوره و از اتمسفر خارج نمیشه. چون میخوره به اینا باعث چی میشه؟ افزایش دمای در حقیقت اتمسفر اطراف زمین میشه.
بله، یعنی ما به عنوان یکی از 50 نقطه‌ای که تشخیص داده شده در این باره سهیم هستیم در افزایش گازهای گلخانه.
این عددم جای به اصطلاح تعامل داره.
50 تا
شما هر جا به شما بگم ببین هر جا شما 10 کیلو زباله بریزید آفتاب بخوره به چی میشه؟ یه بدیهی میاد تولید گاز متان میکنه. بعد این که میگه اینا 50 نقطه هستن مثلا شناسایی، ممکنه چند میلیون نقطه در کره زمین باشه. عرض میکنم که اینا اومدن مثلا 50 نقطه رو مطرح کردن، بعدم دو نقطه ایران و ترکمنستان به عنوان نقاط سوپر میشه مطرح کردن، چه مقداری جای تعامل داره. و ما هم پیشنهاد کردیم که ما باید علمی بررسی کنیم و اندازه‌گیری رو انجام بدیم، به صورت کمی پاسخ بدیم به این قضیه.
بله. و آیا میدونید که تو همین کنفرانس تغییرات اقلیمی در مورد همین
خیلی وضعیتمون میفرمایید مثلا ببینید هر یه دونه گاوی که از تولید متان میکنه، ببینید فقط 50 تا
بله. خب یکی از منابع انتشار بحث همین دامداری هست و این شیوه نگهداری. اما حالا خواستم این مطلب خدمتتون بگم، حالا تو همین نشست اقلیمی روی همین موضوع هم شما حتما پیگیری کردی، تحلیلی یا اینکه اظهار نظری؟ چون شما فرمودید که میتواند خیلی بیشتر از 50 نقطه باشه. حالا اینکه کشور ایران رو به عنوان یکی از این منابع معرفی کردن یا یکی از این نقاط شناسایی شده، شما گفتید که محل تردید، ممکنه تعداد خیلی بیشتر باشه. هیچ تحلیلی در
این هست؟ اصلا منابع تولیدی مثلا عرض میکنم که عرض کردم که ببینید هر یه دامی که در نظر داره گاز میتونه، هر یه سنیز داره بهتاش و فازلا بگرد، خود تصفیه خونه ها گاز میتون تولید میکنن. ببینید منابع زیاده، ولی اینکه اینو اینقدر اومدن همزمان با کوپ 20 اجلاس تغییرات اقلیمی رو بول کردن و بعد از تو فراتر اومدن گفتن در دو نقطه در دنیا خیلی حاده، این چیزیست که به نظر مثل ما باید یه اندازه یه انجام و پاسخ بدیم.
بله. خب
تیپاشون نشون دادن توی کنترل رنگشون، حتی مثلا به 1400 پی پی ام در مرکز مجلس به اصطلاح کانون ها نشون داده شده، خیلی زیاد در اتمسفر امکانش بسیار بسیار کمه که بخواد گاز متان اینطوری متمرکز بشه که ماندگاری داشته.
بله. خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نورپور. اگر مطلبی هست که خودتون تمایل دارید اضافه کنید ما میشنویم، چون مطلب یه مطلبی است که تخصصی و علمی هست، ولی خب توجه ما رو جلب میکنه نسبت به این
که از این باب که اتفاقاً تر موضوعات در این که اگر پاسخ ندید میتونه چالش برانگیز باشه، ولی در این حال میشه تبدیل به یک فرصت در ما باشه که این منابع ارزم شما که سوختی رو انرژی کرد باید استفاده بکنیم. ولی خود دامداری همون چقدر ما میتونیم از میکانی که تولید میشه برق بگیریم، انرژی بگیریم. کل اروپا همینطوری هست دیگه. کل اروپا نه نفت داره نه گاز داره شما، نه آفتاب داره، ولی با این وجود میگه که به بهترین نحو ممکن با راندومان حتی اکثری که میتونن میان. ببینید شما تو آلمان به ندرت گاوداری میتونید پیدا کنید که تولید برق نداشته باشه، یعنی علاوه بر تولید گوشت و شیر چه بسا خیلی جا سود برقی که از گاز متانشون میگیرن بیش از سود گوشت و به اصطلاح فرآورده لبنینه یه دامداریه. اون تو ما خب ببینید چند از دامداری هم مجهز شدن به این سیستم؟ هیچ. میخوام بگم یه سری فرصت هایی هست، ما از این زاویه هم بیتیم به قضیه نگاه بکنیم که برای یک آلار نیست دیگه برای ما.
بله خب خیلی سپاسگزارم. بله سپاسگزارم آقای دکتر نورپور، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید و لازمه که به هر حال در مورد تحلیل علمی این گزارش ما بیشتر بشنویم از دست‌اندرکاران محیط زیست و رشته‌های مختلفی که مرتبط هستن در این حوزه. خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داشتیم. با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه نیم نگاه هست و نیم نگاه امروز رو ما اختصاص دادیم به گزارشی که ناسا داشته در مورد توده ابری که تشخیص داده شده توسط یک شیوه تیپ سنجی که نشون میده یکی از منابع انتشار گاز متان جنوب شهر تهران هست. البته همطور که آدیتون نورپور هم توضیح دادن، این تعداد نقاطی که در این سنجش منتشر شده گزارشش میتواند خیلی بیشتر از این موارد هم باشه. ما هم بران شدیم تا این موضوع رو در موردش گفتگو بکنیم، چون به حال شهر داری موضوعی که نشان داد قبول نداشت این گزارش رو و تردید داشت نسبت به صحت این گزارش. ولی خب به هر حال گزارشاتی که بر اساس شیوه های علمی منتشر میشه لازم هست که در موردش ما واکاوی بیشتری داشته باشیم. اما مهمان عزیز دیگری داریم، آقای دکتر گل‌علیزاده که ریاست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هستن. آقای دکتر گل‌علیزاده سلام به شما.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز برنامه نیمه‌گاه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما از ابتدای برنامه بخش رو با آقای دکتر نورپور صحبت کردیم، حالا می‌خواستیم نظر شما رو هم در این باره جویا بشیم درباره همین گزارش که منتشر شده.
ببینید اشاره‌ای که سرکارالی تو هم داشتیم که بسیاری از تصاویر و یافته‌های ماهواره‌ای در اختیار پژوهشگران نخبگان و مراکز علمی از دانشگاهی ما قرار میگیره، در واقع مبنای تحقیق و پژوهششون قرار میگیره. اینی که الان ما بخوایم از اساس انتشار گاز متان رو در واقع زیر سوال ببریم، من به نظر من اصلا گذشته خود شهرداری تهران تو حوزه پسماند زیر سوال میره. مکاتباتی که شهرداری پسماند داشته و حتی در آستانه عقد قرارداد با یک شرکت کره‌ای بوده برای استحصال گاز متان از منطقه آرادکوه و در سال 2020 در آستانه عرض قرارداد بود. بعدها حتی درخواستی شهردار وقت داشت از دولت که دولت بیاد تضمین مالی بده که شرکت کره‌ای بتونه در واقع استحصال گاز داشته باشه، چون یک ظرفیت بسیار خوب اقتصادی هم بود. این گاز قابل توجهی حاصل بیش از 6 دهه در واقع دفن پسماندهای خانگی در آرادکوه هستش. خب این رو بررسی اولی هم که نشون داده اینی که دوستان مطرح میکنن چرا در گذشته این اطلاعات منتشر نشده، از چیرماه امسال در واقع این سنجنده در اختیار قرار گرفته و قرار شده که به صورت روزانه این مراکز انتشار گاز متان رو در اختیار اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم بده تا یک مدیریت درستی انجام بشه.
یعنی ما داخلی میبایست این فعالیت رو داشتیم اصلا؟
ببینید پروژه‌ای در واقع طراحی کرده بود شهرداری تهران که بتونه گازهای متان رو استحصال بکنه و یک فرصت سرمایه‌گذاری بسیار خوبی انرژیه. من
اشاره داشتم آقای دکتر گل‌علی‌زاده به این مطلب بود، یعنی پرسشم در این مورد بود که آیا ما اصلا میزان انتشار رو هم براش سازوکاری داشتیم یا نه.
ببینید ما سازمان محیط سی سنوات گذشته همواره در مکاتباتی که با شهرداری تهران با مدیریت پسماند داشته بر این مبنا بوده که برنامه‌های کنترل و کاهش و استحصال گاز متان رو در راستای طرح ساماندهی مرکز زباله آرادکو بدن و یک سری برنامه‌های دادن، ولی این برنامه منتج به اجرا نشد. همونطور که اشاره کردم حتی در آستانه عقد قرارداد با شرکت کره‌ای قرار گرفتن تا از ظرفیت در واقع مالی CDM همون مکانیزم توصیفات بتونن استفاده کنن و گواهی کربن صادر بشه. اتفاقا درآمد مالی خیلی خوبی برای شهرداری تهران هم داشت، ولی منجر به در واقع عقد قرارداد نشد به دلیل مسائل مشکلاتی که در اجرای قرارداد بود. خب این شهرداری تهران الان هم به دنبال این
چرا مشکلاتش مشکلات پیچیده بود مربوط به تحریم ها میشد، میخوام ببینم چی تاثیر
بخشش مربوط به در واقع تحریم بود، بخشش هم مربوط به تضمینی که شرکت کره خواسته بود برای اینکه دولت بیا تضمین لازم رو بده و مکاتبه این گفت شهردار وقت داشت در سال 98 معاون اول رئیس جمهور وقت که بتونه این تضمین از طریق دولت اخذ بکنه که در نهایت چون پایان دوره همون ظرفیت مالی CDM یا توسعه مکانیزم پاک در سال 2020 بود عملا منجر به عقد قرارداد نشد.
بله.
ولی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی هستن که بتونن در واقع این کار پیچیده ای نیست، این کار بسیار
یعنی امکان استفاده از شیوهی برای استحصال گاز متان برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارن در داخل کشور فعالیت میکنن هست.
بله هست. طبیعتاً هم نظر کنم دوستان به شهرداری تهران هم باید به این سمت سو برن. گفتم یک ظرفیت مالی خیلی خوبیه، هزینه‌ای که در حوزه مدیریت پسماند شهرداری تهران داره انجام میشه هزینه بسیار هنگفتیه، باید شیوه‌های مدیریت پسماند شهرداری تهران عوض بشه. ما الان در برخی از شهرها مثل اصفهان، شیراز، مشهد می‌بینیم که واقعاً سیستم جمع‌آوری و مدیریت پسماند شیوه تقریبا بهتری هستش. ما در تهران با اقداماتی که سال‌های گذشته انجام شد و این پیام رو به مردم دادیم که شما هر چقدر زباله در واقع ایجاد بکنیم و از در منزلتون با نصب در واقع مخازن زباله جمع‌آوری میکنیم، خب این به مردم پیام میده که در راستای تخلیص زباله خیلی کار نکنن، در حالی که ما چاره‌ای جز این نداریم که در آینده باید میزان دفن زباله رو به صفر برسونیم، از کاهش شروع بکنیم به صفر برسونیم و چون دیگه زمینی نمونه برای دفن. الان خود منطقه آرادکو بعضن دچار مشکل زمین هم میشه.
الان فقط هم آقای دکتر گل‌علی‌زاده خودتون مستحضر هستین، بحث فقط آرادکو نیست، الان این شیوه دفن زباله که ما در استانهای شمالی داریم که بعضی از مناطق رو مثل سراوان بسیار شرایط رو پیچیده کرده برای مردم محلی که دارن اونجا زندگی میکنن. خب این واقعا باید یه فکر اساسی براش بشه. و بعد اینکه شما اشاره داشتین که چقدر میتونه عواید اقتصادی داشته باشه، حالا البته بجز این منبع دفن زباله عامل دیگری هم که مطرح کردن تو همون منطقه آرادکو انبوه دامداری هایی هستش که ما در جنوب شهر تهران داریم، در شهرستان هایی مثل ورامین، شهر ری.
بله هم دامداری ها و هم مرغداری ها در واقع اینها در جنوب تهران که مستقر هستن. خب سالهای گذشته اگه تو باشه انتشار بوی نامطبوع در محور تهران قم و اطراف حدودای امام کوهنی مطرح بود.
بله.
خب دولت ورود پیدا کرد و یک سری برنامه‌های رو ما از دستگاه‌های زیرفت گرفتیم، از جمله شهرداری تهران که با مدیریت در واقع اون مراکز تحت اختیار خودشون بتونن این گازهایی که تولید بوم می‌کنن این گازها رو در واقع در مهار بکنن. خب شهرداری تهران هم برنامه‌ای رو داد ولی برنامه‌ها به نحو احسن انجام نشد. انتظارمون اینه که باید روی‌کرد که در شهرداری تهران وجود داره و شورای شهر با همکاری حالا سازمان محیط زیست و کلیه سازمان زیست ما بتونیم در راستای ساماندهی مراکز دفن دوباره گام برداریم. یعنی که اشاره کنم بر اساس سیاست هایی که سازمان مجیزیس اعمال کرد از طریق وزارت کشور، ما مراکز دفن دوباره رو در کشور به نفع چشمگیری کاهش دادیم و در واقع هدفمون هم استفاده از فناوری های نوین برای بازیافت و بازچرخش همین در واقع زباله‌ای هست که در کشور.
چند درصد آقای تو گلعلیزاده فکر میکنین تغییر کرده این شرایط؟ چون ببینید ما وقتی که یه همچین، حالا این واقعا بهانه ای بود برای اینکه ما باز بپردازیم به موضوع دفن زباله و سایت ها و مکان هایی که برای دفن در نظر گرفته شده مثل آراتکو. حالا این یه گزارشی بود که منتشر شده، حالا تحلیل های مختلفی رو این گزارش هست. به تبع ما میدونیم که یه مکان دفن زباله میتونه منبع انتشار گاز متان باشه. حالا بحث حجمش هست و اینکه الان ما به عنوان یکی از مناطقی هستیم که شناخته شدیم دیگه در این باره و این اصلا باید ما رو به این فکر وادار بکنه که به جای تکذیب واقعا ببینیم اگر یه همچین حجمی از گاز اونجا تشکیل شده به فکر باشیم که اونجا تغییری بدیم دیگه. یعنی اینکه شهرداری تهران بخواد صرفا تکذیب بکنه و بگه ناسا دروغگوه و نمیدونم یه همچین تکذیبی که اصلا یعنی الان ساده ترین منبع علمی جستجو بکنیم مشخصه که زباله و محل دفنش یکی از منابع انتشار میتونه باشه. خیلی زیبنده دستگاه اجرایی مثل شهرداری نیست که در این باره حالا باید وظیفه داره که شرایط رو بهتر بکنه. اما بله بفهمید،
من انتظارم این بود که دوستانی که به طور مستقیم دست بر آتش دارن تو حوزه مدیریت پسماند اطلاعات دقیق تری رو در اختیار شهردار محترم قرار میدادن. برام فکر کنم این حتی من از بخش‌های تخصصی مدیریت پسماندم موارد رو در رسانه در واقع رویت کردم که واقعا میشه تأسف خورد که کسی که سالها در این حوزه داره کار میکنه و در واقع متخصص این موضوع است چرا داره در راستای تکثیر داره گام برمیداره. یعنی ما اگر بخوایم مشکل رو حل بکنیم، مسئله رو حل بکنیم، بیکارمون تغییر بدیم، شرط اولش اینه که بپذیریم واقعیت موجود رو.
ببینیم ما الان واقعا گرمایش زمین یکی از مناطقی که ما بیشتر ازش تأثیر میپذیریم، شرایط ماست، به اندازه کافی کشور ما از نظر جغرافیه توی منطقه بیاب قرار گرفته و خشک. یعنی یکی دو درجه هم افزایش دما، ببینیم همین حال الان ما شرایطی چه پاییز خشکی رو پشت سر گذاشتیم و چه شرایطی پیدا کرد سال گذشته کشورمون برای و با این منابع آبی که داریم. یعنی ما اگر یه همچین گزارشی ما میبینیم منتشر میشه، اگه خودمون هم تلاش نکردیم که یه همچین ارزیابی داشته باشیم یا سنجشی داشته باشیم، باید ما رو به فکر وادار بکنه که این شرایط چرت مناسبی نیست برای کشور ما. حالا در مشارکت با سایر کشورهای دنیا که واقعا مسائل زیست محیطی تأثیرش رو زندگی همه میگذاره دیگه. اگه اروپا قرار باشه که یه همچین شرایطی رو تو بعضی از کشورش ما ببینیم با خشکسالی مواجه هست، چه برسه به کشور ما که اصلا از قبل ما این شرایط رو داشتیم.
دقیقا درسته، ما پیام ها رو داریم از طبیعت میگیریم. ما جز کشورهای بسیار آسیب پذیر هستیم، جز کشوری هستیم که از اثرات تغییر اقلیمی داره آسیبای خیلی جدی میبینیم. خب وقوعی سیلابایی که هر سال ما شاهدش هستیم، علاوه بر این که خسارات های مالی جانی داره وارد میکنه، خساراتی که به منابع غذایی یعنی خاک کشور، به تنوع زیستیمون داره وارد میکنه، بحث حریق رو داریم، بحث گرد و غبار رو داریم که چقدر خسارت داره به بحث سلامت و اقتصاد کشور داره وارد میکنه. خب ما اگر کشور خودمون رو سازگار نکنیم با در واقع اثرات تغییر اقلیمی، میزان تاب‌آوری منو بالا نبریم، طبیعتاً در آینده خسارت‌های خیلی بیشتری خواهیم داد. چرا این خسارت‌ها غیر قابل جبران باشه؟ بحث مهاجرتی که ما الان از بخشی از این کشور داریم، فلات مرکزی به جای حالا برخوردارتر داریم می‌بینیم، اینا داره بسیار بسیار پیچیده و خطرناک و تبعات اجتماعی امنیتی برای کشور وجود میاره. طبیعتاً ما باید در راستای در واقع همون مدیریت بهینه در حوزه انرژی گام برداریم، چون اگر مصرف انرژیمون رو ما میتونیم مدیریت بکنیم، هم بحث آلودگی هوایی که الان در آستانش قرار داریم این رو میتونیم به حداقل برسونیم. چون پایه تولید انرژی کشور حدوداً 94% بر مبنای احتراق سوخت‌های فسیلیه. طبیعتاً اگر تمام بخش‌هامون هم به صورت استاندارد انرژی مصرف کنن، ولی اثرات تجمعی این در واقع این مصرف انرژی و این آلاینده منجر به میشه که در شرایط قرون گوا ما کاهش کیفیت هوا و آلوده هوا رو داشته باشیم.
بله دیگه، الان این شرایطی که الان تو تهران ما داریم تجربه میکنیم واقعا نمیدونم الان این شرایط اضطراره چه جور شرایطیه، یعنی کاملا مشخصه، حتی اگه ایستگاه سنجش هم ارزیابی نکنیم و دنبالش نگردیم معلومه که این شرایطی که الان نباید واقعا افرادی که دچار مشکلات سلامت هستن تردد بکنن در سطح شهر دیگه. واقعا این وضعیت برای ما یه وضعیت عادی شده متاسفانه.
متاسفانه رتبه یک رو در دنیا از نظر شدت مصرف انرژی داریم، حدودا 15 برابر کشور ژاپن و 2.5